خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتون المعنى الحسی الى مثلهی تتجه الارادت الحسیه و المعنى العقلی الى مثلهی تتجه الارادت العقلیه و کل معنى یحمل على کثیر غیر محصور فهو عقلی جون سوا اون کان معتبرا به واحد شخصی جن تقولی که ولد آدم او غیر معتبر تقولی که الانسان. خب حالا این مقدمه رو برای این معنا عنوان میکنه که حرکات اجرام فلکی که اینها حرکت دوری دارن، میفرماید زمین هم حرکت دوری داره، فهوبه به شرح ایزن فرق نداره. این اجرامی که حرکت دوری دارن، حرکت استقامی ندارن، باید طلب و اراده در فعلشون، در حرکتشون بوده باشه و اونها به حرکتشون دارای نفسن، مثل نفس انسانی، نه فقط نفس منتبیه مثل نفس مثلا نباتی، نفس در مادون صور طبیعی، نباتی در صور طبیعی بفرمایی. که این افلاک اجرام قضایی حرکت مستدیره دارن، اراده و طلبی که منتشی هستن از نفس عاقل، ناطق، مدرک، طالب کمال و به سوی هدف و غایتی که داره به سوی اون هدف و غایت می رود و بدنش را مثل بدن ما می گرداند به این طرف اون طرف که بدنش مرکبشه، مثلا داره او را میگردانه به این طرف اون طرف برای رسیدن به مقصودش، به اون غایت و هدفش. اینجا به نفس ناطقه انسانی بفرمایید که این بدن را چرا میبر اونور میبری؟ به بدن چرا خدمت میکنی؟ از خود بدن ملحوظ به ذات او نیست، او بدن را میخواهد برای خودش و او را به این طرف اون طرف میکشانه که معارف تحصیل کنه. به همین وزان در اونها هم بفرمایید که این مقدمه را داریم برای این جهت میگیریم. دوتا حکم در این مقدمه میاره، یکی راجع به اراده و طلب است و دیگر راجع به معنای کلی و جزئیه که ایام می فرماین. تا از این دو حکم، از این مقدمه، اون هدفی را که در پیش دارن راجع به نفس ناطقه مجرد مدرک کلی داشتن نفوس فلکی فرمایش به میون بیاره. هدف اینه، مقدمه برای این منظوره، این موضوعه. مقدمتون المعنى الحسی الى مثلهی تتجه الارادت الحسیتو. خب حالا ما عبارت را اینجوری معنا میکنیم، ممکن است که بله بفرمایید یتجهو بخونیم و اراده حسیه را مفعول به بگیریم، معنا میده. ما حالا اینجور میخونیم، فارسی هم در ترجمهش همینطوری که عرض میکنیم آورده است. المعنى الحسی الى مثله، مثل الى مثله. معنای حسی، حسی در حسی بودن چی نهفته است؟ جزئی بودن. اینطوری دیگه الى مثله. پس مثلهی یعنی در حسی و جزئی بودن. دیگه معنای معقوله که نمی فرمود حسی که. پس وقت معقولی که شد حسی نیست، کلی هم هست. المعنى الحسی الى مثلهی در حسی و جزئی بودن از کردیم تتجهل ارادتل حسیه. اراده حسیه به سوی چی میره؟ به سوی معنای حسی. اراده کلی عقلی به سوی چی میره؟ به سوی معنای کلی عقلی. اینطور میخواید بفرمایید که نه یتجهو میخونیم، ضمیر یتجهو را به معنا میزنیم، به معنای حسی معنا میده. که بفرمایید المعنى الحسی یتجهو الى مثله الاراده الحسیه را، اراده حسیه را به سوی خود میکشاند. میشه معنا کرد، اما خواجه تتجهو را به تطلبو کشنده. که تتجهو مثل اینکه بفهمه تطلبو، اراده حسیه تطلبو معنای حسی را، اراده عقلیه تطلبو معنای عقلی را. و عرض کردم که عبارت فارسی را نگاه بفرمایید میبینید که ایشون اراده حسیه را فاعل تتجهو گرفت در ترجمه، و اون اراده عقلیه را او را همینطور فاعل تتجهو گرفت در اون جمله بعدی. المعنى الحسی الى مثلهی تتجهو الارادت الحسیه، که اراده حسیه تتجهو که انه بفرمایید تطلبو به عبارت اخرای تعبیر خواجه، تطلب و اراده حسیه بله به مثل معنای حسی. و المعنى العقلی الى مثلهی تتجه الارادت العقلیه. بسیار. و کل معنی یحمل على کثیر غیر محصور فهو فرمودی عقلیان. کل معنی یحمل على کثیر غیر محصور فهو عقلیون، سوا اون کان معتبرا به واحد شخصی که قوله که ولد آدم. بعضی این عبارت را معتبر را تغییر دادن به معبر، که سوا اون کان معبرا، خواه این که تعبیر به صورت واحد باشه یا تعبیر به صورت بله مثلا غیر واحد شخصی باشه. این یه مقدار تصرف در عبارت دیگرانه که خیال کرده مثلا ولد آدم را تعبیر میکنیم صورت مفرده و معنای جمع اسم جنس را تو استفاده میشه، اما نسخه آقا همون معتبره، معتبره نه معبر. سوا اون کان معتبرن این معنا به واحد شخصی جن که غیر مخصوص باشه که قوله که ولدو آدم، که قوله که حالا می فرمایید ولدو آدم. خب می دونید کلمه ولد، ولد، نیلی شریفیتون هر جون می خونید، ولد مثل فلکه که اسم جنسه، یطلق و علل واحد ول جمع. حالا این ولد آدم که می فرمایید تخصص نداره، بله تخصص نداره، یه شخص را هم شامل میشه و الا ماشاءالله کثیرین رو هم شامل میشه. او غیر معتبرن به واحد شخصی که قوله که مثلا الانسان که میفرمایید، الانسان رفته به بله معنای، معنای کلی، معنای عقلی کلی، نه مثل بلد آدم که به معتبر میشه به واحد شخصی در خارج هم. انسان، الانسان هر رفته دوی معنای کلی، حقیقت کلی، ماهیت. حالا اینجا عمده نظری که داریم یکی در اون اراده حسی و عقلی چی میخوان و یکی در بیان معنای کثیر که این دو حکم را الان میفرما. هذه مقدمتان لإثبات نفوس الفلکیه و تشتمل این مقدمه على حکمین، احدهما ان الارادت التي تطلب، این تطلب عبارت اخرى چیه؟ تتجهو. کی تطلب؟ اراده. پس جناب خواجه اراده حسیه را فاعل تتجهو گرفته. بله، عرض کردم که اون فارسی هم، عبدالسلام فارسی هم همینطور به همین وزان فرموده خواجه ترجمه کرده متن رو. پس اینطوری میخونیم: المعنى الحسی الى مثلهی تتجه الارادت الحسیه. احد ما ان الارادت التي تطلب معنى حسیان که لقاء زیدن هذه اللقیته مثلا. حالا این لغایزه حاز هل لغیت مثلا، این دیدار شخصی جزئی، حاز هل لغیت که لغای زیدن حاز هل لغیت مثلا. حالا این اراده چیه؟ خبر انه ان الاراده تلتی تطلب معنا حسیان که لغای زیدن حاز هل لغیت مثلا، ارادتون حسیتون ای متعلقتون به جزئیه محصول، چون وقتی فهمیدیم معنای محصول جزئی در او خوابیده هست. والاراده التي و احدهما و اون که ان و ان والاراده التي تطلب معنا عقليا كلقاء الحبيب مثلا، بله، نه اینکه لقاء زیدن هذه اللغیه، کلقاء الحبیب مثلا مطلقا مثلا ارادتون عقلیتون ای متعلقتون به شیء معقول، فل اراده شده اما حسیه و اما عقلیه. این یک حکم درباره اینکه اراده، بله، اگر معنا محسوس و جزئیه اراده هاکذا، اگر معنا معقول و کلیه اراده هاکذا. و ثانی از حکمه این که ان المعنى الذي يحمل على كثير غير محصور. خب حالا معنا يحمل على كثير غير محصور، حالا این که معنا حمل بر کثیر میشه، سب اون کان معتبرن به واحد شخصی جن، باز همون جو گرد کردیم، بله، بعضی از نسخه ها شده به صورت معبر، بعضی ها این کثیر را کثیرین کردن و بیخبر از این که کثیرین کردید پس بفرمود غیر محصورین. علاوه بر این شیخ در متن گفت یحمل علی کثیر غیر محصور، خودش گفت کثیر غیر محصور، و مثل این که عبارت بعدی خواجه گفت یطلق علی کثیرین گولشون زده، خواجه بفرماید یطلق علی کثیرین، شیخ گفت علی کثیر غیر محصور. بله، تعبیرین آقا که ایجاب نمی کن تعبیر دیگه رو عوض کنی، بعد این کارها فرابون تو کتاب شده. بله، یحمل علی کثیر غیر محصور سوا اون کان معتبرن به واحد شخصی جن که بلد آدم اولم یکن کل انسان فهو معنا عقلی ولا یذره فی کونه عقلیا تقییده به شخص. معنای عقلیه، ما میدونید حرف زده شده که مقید به شخص بشه، اما وقتی که تقشیرش کردیم، بله، میبینیم به همون معنای کلیش میرسیم. و انما قیده اون کثیر را به قولی غیر محصورین، چرا؟ لأن المعنى الذي يطلق على كثيرين، حالا اینجا خواجه فرمود کثیرین، شیخ فرمود کثیرین غیر محصور، لأن المعنى الذي يطلق على كثيرين ربما يكون جزئيا، ربما معنا يطلق على كثيرين، چرا؟ یعنی کأن شیخ گفت کثیر و غیر محصور چرا؟ دیگه اشکال نداره، چون میشه بس کثیر باشه و جزئی، اون قضیه حقیقیه. چطور در منطق فرمودید قضیه خارجیه در علوم معتبر نیست؟ چرا؟ برای اینکه قضیه خارجیه در حکم جزئیه است، برای اینکه میره روی افراد محدود، ولو اینکه اعدادی هستن، ولو اینکه اعداد هستن کثیرن، اما حکم میره بعد روی آحاد محدود معدود. و اونی که در علوم معتبره انسان دنبالش میره بعد چیزی بخواهد که پاینده باشه، دائم باشه، لذا به دنبال غذایای حقیقی میرود که نمردنی باشه، زمان و مکان اینا همه در او منتوی باشه، اختصاص به این امروز و فردا نداشته باشه، و اونها معانی کلی هستن، عقول هستن، مفارقات هستن، دائمی، همیشگی، و انسان به دنبال ابدی میره و حالا که میخواد چیزی به دست بیاره چرا به سراغ جزئی بره. اینه که میشه قضیه به صورت تعبیر است، مثلا بوده باشه کلی کثیری اما خارجش محدود بوده باشه به خارج، وقت میشه باید قضیه خارجیه که در حکم جزئیه است، یعنی قضیه خارجیه و قضیه مهمله برادر خواهرن، اینها همهشون برای ناظر هستن به قضیه شخصیه خارجی معتبر در علوم نیستن. مثلا که قولنا کل واحد من حول الناس، میفرمایید کل واحد من حول الناس، این عبارت چیه؟ کل واحد من حول الناس اشارتون الى عدد کثیر من الناس متعینین، کثیر من الناس متعینین، پس قضیه شده خارجی، بله، و در حکم جزئی. خیلی بل حکمان، این که گفتیم این مقدمه تشتمل و علی حکمه، بل حکمان ظاهران که اون اراده اون طوری و بله به سوی معنای محسوس میره، بعد چگونه، و اون اراده عقلی اون طوری به سوی معنای معقول میره، بعد چگونه، و این دومی راجع به صورت کلی. خیلی این مقدمه اشارتون، اشارتون که افلاک را نفوسه، و همونطور که در بحث گذشته بررسوندیم این مطلب را به طور مستوفا در آخر الهیات خونده ایم، در منظومه هم خونده ایم، و در این کتاب هم باز در بحث غایات میاد، غایات که حرکت خودش به ذات مطلوب نیست، حرکت خودش به ذات مطلوب نیست، این واسطه است، بله، که متحرک به غرضی برسد، که الان حالا به تفصیلش تا حدی اینجا وارد میشیم و باز بیش از اون مرحله تفصیل که در کتاب در پیش داریم. حرکت واسطه است برای رسیدن به مطلوب و مقصودی که بالاصاله متحرک داراست. حالا حرفمون اینه، اشارتون لیست لنفس الحرکت فانها لیست من الکمالات الحسیه ولا العقلیه و انما تطلب، یعنی حرکت، نفس حرکت، و انما تطلب لغیرها، حرکت رو هر کس میخواد برای غیرش میخواد، نمیشه که خود حرکت مطلوب باشه. حالا الان باز میشه و روشنم هست، چیزی نیست که برای ما مبهم بوده باشه. حتی خود حرکت هم یه وقتی آدم خیال میکنه که بله یه نخیر من میخوام خود حرکت برای من مطلوبه، خود حرکت مطلوبه، ممکن این حرفا پیش بیاد که خود حرکت مطلوب، که من دارم قدم میزنم مثلا، دارم ورزش میکنم، بله، بله. اونجا هم لخیر اون حاشیه اونجا یادش بخیر که لمه ترتازو، چرا ریاضت میکشی؟ ریاضت یعنی ورزش کردن، چرا ورزش میکنی؟ ما میگیم ورزش، عرب میگن ریاضت، و قدیمه مشرف بودیم وارد در یه مدرسه شدن، خود میگشتیم به از این مدارس، این یه تخته پای تخته در اون ابتدای مدرسه تو حالش سالانش بود، دیدم اونجا برنامه نوشته که زنگ اول زنگ دوم اینها چه، بعد دیدم یکی از اینها ریاضت داره. بعد خدا رحمت کنه جناب استادمون جناب آقای به زحمت آشتیانی رو، شفا در خدمت ایشون. ایشون میفرمون ریاضت ورزشه. این فرمایش ایشون اونجا به یادم آمده که دیدم ریاضت داره، به یاد ایشون افتادم. بعد اون فرداش اونجا ایستاده بود، گفتم ریاضت یعنی چه؟ اینجا تابلو نوشته است ریاضت. اون بیچاره که بلد نبود من بگه ورزش. بعد دیدم که پاهاشو پس پیش گذاشت و دستاشو بلند کرد، این آور داره برای من مثل مجانین حرکات گوناگون که برای ورزش من دیگه میگه ورزش به عمل به زبان بین المللی. آره داره منو. بعد حالا اونجا هم همینطور که وقتی میفرمایید لمترتاز، چرا ورزش میکنی، چرا راه میروی، چرا حرکت میکنی، بعد در جواب میگوید که چه لکن اشه تا تندرست بوده باشم. بعد نوعا میبینید که علمای مقدار سنشون بالا آمده اکثرشون مبتلا میشدن به این قده پرستاد. این بر اثر یک جانشستنه، راه نرفتنه. این خیلی بده. راه رفتن آقا خیلی مفیده، و صبحها بعد از نمازتون مثلا به وقت دیگر صبحها از کار اوراد قرآن به نسبت مجلس اگر دارید اینها، بله وقت دیگر مثلا بله باید حرکتی باشه، و الا اون قده بزرگ میشه و آدم گرفتار میشه. نوعا علما که سنشون بالا آمده این اطلاع برشون پیش میاد. جناب آقای شهرانی رضوان الله علیه مبتلا شده بودن. بعد من رفتم بیمارستان خدمت ایشون، به منزلشون عرض کردم که دیگه اجازه بدی شما به حال خودتون باشید، من اونجا در خدمتشون هستم. و اونقدر پرستاریشون کردم که تا ایشون از بیمارستان برخواست شب روز در خدمتشون بودم. مثل یه پرستار بلا نسبت بنده، مثل یه نرس اینطور در خدمتشون بودن تا ایشون را آوردن به منزل. فرض بنده بار اول که به خدمتشون رفتم رو تخت خوابیده بودم، بعد خواستم نشستم. بعد گفت آقا من شما را دیدم و وضع خودم را اینطور، به یاد خودم و مرحوم میرسای تنکابونی افتادم. میرسای تنکابونی که از اساتیدشون بود. بعد گفت اون جناب پرستاد گرفتن و من به سن شما بودم که رفتم به عیادت ایشون. و ایشون هم این که چشمشون افتاد به من، این مطالبه را فرمود و مطالبه ای فرمود که معذورم بدارم. بعد غلط همین که مقداری سن بالا اومده، علما میبینید که مبتلا میشدن به این گونه بیماری ها بر اثر این راه نرفتن و حرکت نکردن. اینها اونجا هم که حرکت میکنه راه میره، با آدم میگه لمه ترتاز و چرا ورزش میکنی، چرا راه میروی قدم میزنید، میفرماید که لکل اصل خود حرکت مطلوب کسی نیست، بر حرکت واسطه است برای رسیدن به برای قرض دیگر هدف عالی تر. اشارتون حرکت الجسم الاول بالاراده لیست به نفس الحرکت، فانها نفس حرکت لیست من الکمالات الحسیه بل العقلیه. آخه خود حرکت، مثلا انسان دنبال کمال می رود، خود حرکت چه کمالی است که آدم داره به سویش می رود؟ خود حرکت باید چه کمالی بوده باشه که مطلوب متحرک بوده باشه؟ نه از کمالات حسیه است، نه از کمالات عقلیه. و انما تطلبو این حرکت، نفس حرکت تطلبو لغیره ها، واسطه است برای دیگری. لطف بفرمایید عبارت بعد متن بخونید. و لیس الاولا لها الا الوز، و لیس الاولا لها. لها اشارتون اول چی بود آقا؟ اشارتون حرکت الجسم الاول. و لیس الاولا لها یعنی برای حرکت جسم اول. جسم اول رو حالا میدونی شما مسبوقی در نمط اول، ما جسم اول را اثبات کردیم بنابر بحث مشا که اگر بنا بشه علو مطلق، صفر مطلق، بله علو مطلق و صفر مطلق را که البوسف رو اونجا ساختیم، عرض کردیم که گذاشتیم به گردن محدد الجهاد و محدد رو گفتیم ای معین الجهاد و به تعبیر فارسی گفتیم جهات آور، سازنده جهات، اونی که جهت می سازه. و جهات را هم عرض کردیم که اون طبیعیش دوتاست، اگر بخواهیم جهات را به طبیعیش بگیریم جمعی است که اقل مرتبهش دوتاست، و اگر به لحاظ جمعش باقی بگذاریم باید دوتا را اصلی بگیریم به لحاظ فروع دیگر جهات اعتباری. جهت طبیعی دوتا بود، علم مطلق، صفر مطلق. آنی که محدد جهات بود فرمودی جسم کل، حرکت جسم اول. حالا که آقا داریم هیئت میخونیم، بله همونی که بنابر بحث حیوی حرکت اولا به گردنی است، درست اینطور. بله حالا بفرمایید که لعل که به جاذبه بوده باشه که محدد و محدد اول، محدد به این صورت که در کتب مشی آمده، او جهت آور نبوده باشه و حرکت اولا که به اون نحوه که در درسیت عرض کردیم به اون صورت باشه، دیگه جسم کل محدد الجهات فلک الافلاک کذایی اثبات نشه به فرض، حالا ثابت نشه. از جنبه بحث هیئت روزانه ما که هیچ مزاحمت نداره، چنان که مسبوق. و از جنبه بحثی که الان در او هستیم فقط یک کلمه حرفه، و آن اینه که چون جسم کل محدد الجهات را بنا به مبنا و ممشای ایشون ثابت کردن که خودش علم مطلق است و مرکزش که مرکز ارزش صفر مطلق است، علم و صفر طبیعی را به گردن او نهادیم، چون بحثش رو کردیم، حرفش رو زدیم، اثبات کردیم، گفت حرکت جسم اول، جسم اول رو برداری، حرکت هر جسمی که دور میگرده. باز بحث به قوت خود باقیه. عنوان محدد را برداری، عنوان جسم کل را برداری، بحث به قوت خود باقیه. جسم و جسمانی کله به حرکت دوری نمیشود که به جاذبه بوده باشه، چون حرکت دوری است که به خصوص بارها برد سندم زمینه رو هرمانی با وحدت سن را، و نمیشه که اینها را قوای ملکوتی و روحانی در دست نداشته باشه و نگردانه. باز در بحث خدشه پیش نمیاد، دستمه پیش نمیاد، و منتها بفرمایید که جسم اول نه، به فرض پاکی جایی داشته باشیم جسم کل فلک الافلاک که مستلزم آن است عالم جسم و جسمانی بود را بگیم متناهی است، به اونجا رسیدیم، بعد دیگه رسیدیم به پشت بام فلک الافلاک، بعد از اون بگیم لا خلاء، که اگر بگیم خلاء خلاء محاله، و بگیم لا ملاء، اگر ملاء بگیم تناهی ابعاد میگوین دیگه، ملاء یعنی پوری تمام شده و این حرفا، بعد لا خلاء ولا ملاء. در این فرمایشات خطش بفرمایید در خود اصل بحث که الان در او هستیم، بحث قدرت و قوتش بر اساسش به پایه است محکم و استواره. خیلی و لیس الاولا لها برای حرکت جسم اول که محدد بود الا الوضع. چرا؟ بله الا الوضع فرمودی، چون غیر از وضع در اونها، بله نمیشود که حرکت را غیر از وضع در اونها پیش بیاریم، زیرا که بنابر بحث کتاب مشا اگر وضعی ندیم باید بگیم که اونها در حرکت خودشون، حرکت استقامی به سوی می روند، در حرکت استقامی به سوی می روند، باید اون سو جهت پیش از وقت درست شده باشه. من هو که اون جهت را پیش از وقت برای او درست کرده، حرف در این خودت جسم کله، راه ندارد که باز برای او جهت بوده باشه، حرکت استقامی باشه، لذا حرکتش باید دوری باشه، و تنها چیزی که برای او هست وضعش عوض میشه، وضع نسبت اجزایش فرمودید به خارج، خارج یعنی به جز او، خواه خارج داخل باشه، خواه خارج خارج بیرون او، بیرون او انسو که راه نداره، چون دیگه بنابر فرمایششون به تنهایی ابعاد این حرفا تموم شده، انسو که راه نداره، این سو که هر اراده قبلی و هر قدم قبلی مقدمه شده برای یک اراده جزئی بعد و یک قدم بعدی، و به این صورت این نحو فرضی، این نحو تصور ذهنی، این جور اوضاع جزئیه برای اونها هم. ولا به معین فرضی، حالا که گفتیم لیسه به معین موجود بل فرضی، از این فرضی هم لا به معین فرضی تقف و انده وایسه، نه بل معین کلی. خب این جمع بین متضاد نشده، معین کلی، اگه معین شد دیگه معین شخصیه، با کلیه یعنی که بعد میبینید که نه منافات نداره، که کلی که نباید مبهم بوده باشه، کلی معین هم بوده باشه، معین کلی که حرف زده میشه، بل معین کلی. فتلک ارادتون عقلیه، اگر اینطور به وضع برای رسید این حرکت او برای تجدید و تبدل فرضها، وضعهای کذایی که متفرع است بر فرضها یعنی تصورهای کذایی، این تصور جزئی نیست، تصور کلیه، اراده کلیه. دنبالش متن چیه؟ و تحت هازا سرون. بله، این تحت هازا سرون پیشتر اشاره کردیم که شیخ در هر جای کتاب میخواد از مبنای مشهور مشا فاصله بگیره، که خیلی جاها فاصله میگیره، به خصوص در شرح حالش نوشتن که در اوائل یه مقداری از مطالب عرفانی تحاشی داشت و تا پیش میامد لست و افهم میگفت، و بعد رسوندم که در چند جای شفا فرمایششون اینطور هست که در پشت شفا یادداشت داریم چند جا که تا پیش میاد میگه که و انا لست و افهم و لعل غیری افهم، من نمیدونم این حرف یعنی چه، شاید دیگری بفهمه چه، به این صورت اوائل. بعد نخه کم کم به اونهایی رو که میفرمود لست و افهم، اونها هم مفهومش شده که مفهومش شد، اما دست از آن سیرت حسنش بر نداشت، که حالا اینها که باید مفهوم شده، عرفان حق راست درست غرض و قایت قصوای انسانی است، و اگر انسانی عرفان نداشته باشه، نه دنیا داره نه آخرت، عرفان بالله، انبیا آمدن برای عرفان بالله، اون که ایران نداره هیچی نداره، به همون بیان شریف جناب سید الشهدا در آخر دعای عرفه که الهی مازا وجد من فقدت و مازا فقدت من وجدت، اون کس که تو را دارد چه ندارد و اون کس که تو را ندارد چه دارد، آمده عرفان را که پذیرفت با برهان پذیرفت و کار خوبی هم کرد، که عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. و در این کتاب نمط نهم و دهم که راجع به مقامات العارفین و اسرار الآیات که راجع به ظهور و بروز کرامات، معجزات، خوارق عادات از انسانهای کامل است، همه را برهانی کرد. دماغ برهانی بود و نمیپذیرفت به استحسان. جناب آقای شعرانی رضوان الله علیه، ایشون هم اینطور بودن، اصلا دماغ اینطور دماغ بود، خیلی متسلب بودن در برهان، عجیب. بله، مثلا می فرمود آقا ان عدت الشهور عند الله 12 شهر، حرفی نیست که ماه 12 ماهه، اما من نمیتونم به مثلا به مقابل به خشم بگویم چون ماه 12 تاست 12 ماهه. بله، خداوند فرمود ان عدت الشهور عند الله 12 شهر، چون ماه 12 تاست پس امامان 12 تا، نمیتونم من اینو به خشم بقبولم، من برهان میخوام و باید به امام 12 تاست، اما باید به برهان پیاده بشه. و این را خشم برمیگرده، میگه آقا این ان عدت الشهور عند الله 12 شهر، همونی که در آیه فرمود مربوط به نسیه. بله، نسی میکردن، یهود نسی میکردن، نسی یعنی ماه را تأخیر میانداختن مطابق هوا و هوس خودشون. هر وقتی که ذوالحجه میافتاد به ایام تجارت، ملای یهود، بله اون که میگفتن کاهن ملای یهود، بله، کاهن میرفت و جمع میشد در یک مجمعی، بالای تختی با می ایستاد و می گفت که بله مثلا ایوهالناس ما امسال ذوالحجه را به اون ماه انداختیم، نصیب می کردن، تأخیر می انداختن که مزاحم با این کسب و کار و وقتشون الان نشه و ما ذوالحجه را به اون وقت انداختیم. خب تو چه کار داری که به اون وقت با نظام تکوینی هستی چه کار داری؟ این رو نصیب می کردن. حالا خود اینا کافر بودن؟ این من نصیب زیادتون فی الکفر، بله؟ علاوه بر این که کافر بودن این عمل قبیحشون هم این دیگه زیادتون فی الکفر. شما چه کار داری که نصیب می کردی؟ نصیب تا اون سال عرض کنم که به حج رفتن جناب خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، بعد اون سال که اون خطبه قرار را در منا فرمود، بعد به ایشون فرمود که از آن، نه اینکه اینها هی گفتن ماه را ذوالحجه را به تعویق انداختیم ماه ها در هم بر هم شد، به ایشون فرمود الان در این وقت که من دارم به شما اخبار میکنم با آمدین برای ذوالحجه و اینها، آسمان ها و زمین به اون هیئت، به اون خلقت تکوینی خدادادیشون دارن دور میزنن که الان در ذوالحجه این، نه اینکه اونا نصیح کردن ماه ها در همو بر هم شد. بعد جناب رسول الله فرمود که الان ماه ذوالحجه است و به اون هیئت تکوینی خودشه و شما حق ندارید که ماه ها رو عوض کنید و یک سال بعد ذوالحجه تأخیر بیفته، تقدیم بیفته، کم بشه، زیاد بشه، ولی اینا این عدت شهور انزلا اثناشر شهر را. و این اون طرف برمیگرده آقا میگه این مربوط به نصیح و راستم میگه، ولو اینکه امام 12 داشت. برهان میخواهیم، دلیل میخواهیم. اون کتاب راه سعادتش رو میبینید، خیلی گرچه هرچی از قلم شریف ایشان اینها بزرگانی بودن در این زمان اخیر، خیلی بزرگ مردمی بودن، منتها چوب رضاخان را خورده بودن. ایشون مرحوم آقای قصبینی رفیعی، جناب حاکم زحمت آشتیانی، جناب شمتقی آمولی و خیلی از این بزرگان، و مرحوم سردار کابولی در کرمانشاه و آقایان دیگر خیلی ها، ولی اینها که از اعاظم، از افاخم و مردمی متبحر در علوم، در فنون و به همه چی آشنایی و آگاهی داشتن، خیلی درس خونده بودن. از کردنی و خدمتون که مرحوم حاجی زحمت آشتیانی، ولی ایشون علاوه بر کمال هنری از چه تابلو نویس بود، چه خط داشت. ایشون معروف بود به میرزا احمد آشتیانی، مرحوم آقا شعرانی چه خوش می نوشت و چه استاد خدمت کرد در خط، معروف بود به میرزا ابوالحسن شعرانی، و مرحوم آقای قصبینی معروف بود به میرزا ابوالحسن قصبینی، و مرحوم آقای قمشه‌ای معروف بود به میرزا مهدی الهی، و اینا همه میرزا بودن، خوشنویس بودن. و جناب قمشه‌ای میفرمود که هر وقت خسته شدم از مطالعه و نوشتن اینها، و بچه‌ها میگم قلیون مرا بیاورید، و اونها میدونن که قلیون من قلمدون است و نی هست و دوات هست، اینا دود استعمال نمی کردن. می فهمون که قلیون ما بیدون بود قلیون بکشیم مرش می کنم، خطشون خیلی خوب شده. اینها صاحبه کمالات عجیبی بودن، از خط گرفته تا فنون علوم، منتها دیگه به این صورت زمان در آمده که این بزرگان، این افاخن در گوشه و کنار به صورت انزوا و اونطوری که باید از اونها بهره بشه حوزه ها و اینها نشده. بله، فرض حالا تا اواخر حرف شیخ بود، حالا که آمده به عرفان، عرفان را هم به برهان و کار خوبی کرده، این هم از یک دیگر جدایی ندارن. در یک جا مرحوم آخوند، حالا یادم نیست، یادداشت دارم، یادم نیست چند در جای فسوس و اینها، فسوس فتوحات، این آقایون می فرماین اینها مطالبیست فوق طور عقل. آخون می فرماد اونی را که ایشون می فرمودن فوق طور عقل می یافتن اما می خواستن پیاده کنن، بله، اون قلم دیگر می خواست، انشاء می خواست، حرف می خواست، اونجا تصریف فرمود اینی را که این آقایون در یه جای اسفار می فرماد که می فرمودن فوق طور عقله، من دارم عقلانیش می کنم، یعنی برهانیش می کنم، دارم پیادهش می کنم. بله، قدر از اینها بر این جناب شیخ بر اون تسلبش باقی بود که عرفان را هم بالاخره از مسیر برهان پیاده کرد و پذیرفت. بله، حالا این نفوس فلکی و حرف در این که اینها به وضع معین خاص نه، به اراده عقلی کلی خودشون دارن میگردن و این حرکات جزئیشون برای رسیدن به مطلوب و به حقایقه. جز این که داریم از مشای مشهور فاصله میگیریم، چون داریم به یک حرفی که از میرسیم عبارت داریم فاصله میگیریم. حالا که داریم فاصله میگیریم خیلی خوب نیست حرفی که الان سر زبان مردم هست به آن انس پیدا کردن یک بارگی با همه در افتادن کار مشکلیه. لذا حرفش رو زده بله و فرمود تحت هازا سران، که الان یک بارگی هو نکنن حرف نزنن، چون مشیای پیش از ایشون راجب نفوس فلکی فرمایشی داشتن که الان خواجه میفرماد و حالا شیخ از اونها فاصله گره، نمیخواد که آشکارا اظهار مخالفت بفرماید. فرمود به تحت هازا سران، در چند جایی کتاب هم همین کار را داره که از مشیا فاصله میگیره و تحت هازا سران. خب به کتاب بپردازیم. یورید و بیان ان نفس الفلک التي تصدر عن حل حركه المستديره ذات و اراده عقليه كم نفوس انسانيه و انما خاص الجسم الاول. خب این اختصاص به جسم اول به محدد نداره که همه اجرام الوی بله همه کرات که به حرکت استداری دور میزنن باید اینطور بوده باشن، چه اختصاص داره به جسم اول؟ میفرماد راسته حاجه، اما چون حرفشو پیشتر زده او رو اثبات کرده محدود جهات را، حرف او به لا حق با شما اختصاص به یک فلک به یک کره نداره. و انما خص الجسم الاول را که محدد بوده باشه به ذکر لانه فی نمت ثانی اقام البرهانه علی وجودهی و علی کونهی ظاهرکت مستدیره و علم تناع سائر انواع الحرکات علی، که حرکت استقامی و اینها برای معدل جهات نمیشه جسم اول، ولم یه تعرض لسائر الافلاق لذا بله او رو عنوان کرد. فنقول الحرکتو لا یمکنو ان یقتضیها لذاتها، خود حرکت را یقتضیها محرکون غار و ذات به حسب طبیعت او ارادت او غیر ذالک، بله غیر ذالک از طبیعت و از اراده بگذاریم غیر ذالک، مثلا قصدی نمیشود که محرک به حسب طبیعت او ارادت او غیر ذالک حرکت را لذاتها بخواهد. حرکت مطلوب است برای رسیدن به امر دیگر، چون کمال نیست، چون حرکت کمال نیست. بله خب لأن مقتضی الشیء به صورت اسم مفعولی، لأن مقتضی الشیء که شیء مقتضی شه، لأن مقتضی الشیء یدومو به دوامه، اینطوره تا اون شیء دائمه مقتضایش هم دائم. حالا و ما کبرای کلی و ما لا قرار لهو فی ذاتهی لا یمکنو ان یدوم به دوام شیء که لهو قراران، این کبرای کلی به جای خود درست معلوم، اما در بحث ما نحن فی و ما لا قرار لهو فی ذاته که چی باشه؟ حرکت، ما حرکت و ما حرکتی که لا قرار لهو فی ذاته لا یمکنو ان یدوم به دوام شیء که لهو قراران، کی باشه؟ نفس فلک. خب فل محرک الغار، فل محرک الغار انما یقتضی ها، یقتضی حرکت را، محرک غار بله محرک غار که نفس فلکه، یقتضی ها حرکت را لا لذاته ها، اگر او را طلب میکنه بالعرضه نه خود حرکت را بخواد، لا لذاته ها بل به شیء آخر، اون شیء آخر چه باشه؟ کمالی که در نظر داره، غایتی و غرضی که در نظر داره، بل به شیء آخر که یتحصلو، یعنی اون شیء آخر یتحصلو به ها، به اون حرکت. خب چطور یتحصلو؟ عبارت اخرى یتحصلو میفرمایید یعنی از قوه به فعل میرسه، یعنی از نقص به کمال میرسه. فیکونو ما یختزیه لذاته، پس اونی را که برای محرک غار مطلوب اصلیشه این لذاته، فیکونو ما یختزیه لذاته لذاتهی ذالک المحرکو چی بوده باشه ما یختزی؟ خب ذالک الشیء فیکونو ما یختزیه لذاتهی ذالک المحرکو، اونی که این محرک میخواد، محرک میخواد، لذاته او را میخواد، مطلوب اصلیشه محرک به اراده اولا میخواد یا به اراده ثانیه؟ به اراده ثانیه، به اراده اولا که حرکت را اراده کرده، پس از این اراده اولا که حرکت را به وجود آورده نمیخواد، به اراده ثانیه که حرکت را برای اون غرض بله پیاده کرده او را میخواد. فیکون ما یختزیه لذاته ذالک المحرک و ذالک الشیء که یتحسن و فرموده به این حرکت، پس بالاصاله او را میخواد، لال حرکت را. فاذن الحرکت رو لیست من الکمالات مطلوبت لذاته ها، بلکه برای رسیدن به مطلوب و معشوقه. و قولهم دفعه دخل مقدر و آن این که جناب شیخ و جناب خواجه، بله شما این آقای جناب شیخ، شما در شفا در جلد اول صفحه 35 در اونجا فرمودید الحرکت و کمال اول و لما بالقوه من جهت ما هو بالقوه، پس اونجا چطور فرمودید که الحرکت و کمال اول و لما بالقوه من جهت ما هو بالقوه؟ الان شما فرمودید که حرکت از کمالات حسی و عقلی هیچی نیست و انسان چیزی رو که کمال نیست که طلب نمی کنی او را، این واسطه بلسیدن به کماله. و شما اونجا که این تعبیر رو آوردید الحرکت و کمال اول و لما بالقوه من جهت ما هو بالقوه، و این تعریف هم میگویند که یادگاری است از ارسطو، مثل اون تعریفی که در باره نفس اول این نمط گفتیم، نفس و کمال اول و لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، اونجا تعبیر نفس اون و تعبیر و تعریف حرکت این. خب پس این فرمایش چیه؟ پس کمال هست، می فرماد کمال نیست، اطلاق کمال بر او شده، دنبالش رو ببینی، کمال لما هو بالقوه من جهت ما هو بالقوه، اینی که الان بالفعل است این صورت فعلی کمال، این حرکت برای اونی که باید بالقوه از اون جهت که بالقوه است و هنوز حاصل نشده برای او کماله، بله خودش پس این تعریف می‌فرماید که واسطه است برای اونی که کماله، ولی اینکه اطلاق کمال برای اون شد، اما کمال است برای اونی که بالقوه باید حاصل بشه، نه به ذات مقصود مطلوب باشه. از این لفظ کمال آدم گول نخوره که این کمال به ذاته، مقصود اصلیه، مطلوب اصلیه. جواب و قولهم فی تعریف الحرکت انها کمال اول و لما بالقوه، که اول است برای اونی که بالقوه، که این لما بالقوه را متعلق به اول بگیرید، بله اول است لما بالقوه که بعد پیش باید بیاد به فعلیت برسه، من حیث هو بالقوه. این قولهم لا یناقض ما ذکرنا، که الان ما گفتیم حرکت مطلوب ذات نیست، لأن معنا کمالیتها، که حرکت کمال در این تعریف، لأن معنا کمالیتها المنصوبت الالاول، از کردیم لما بالقوه را مفروباسته اول بگیدی، المنصوبت الالاول هو تعدیها الى کمال انسانه، رسیدن این حرکت است به کمال انسانه، که اون کمال انسانی مطلوبه. فهوه ایزن زمیر هوه رو بزنید به قولهم، که به قولهم فی تعریف حرکت، فهوه یعنی قولهم ایزن دالون علا کونه ها غیر مطلوب از لذاتی ها میبینید این واسطه است برای تعدیه به اون بله کمال دومه، رسیدن به اون کمال دوم. خب ولم ما تقبل هازا فنقول قد ذکرنا ان الارادت اما حسیه و اما عقلیه و الحرکت که لیست من الکمالات المطلوبت لذاتی ها لا به حسب الحس ولا به حسب العقل، فاذن حرکت الجسم الاول به اراده لیشن به نقش حرکت. ببینیم داره دنبال چی میره. الان در اصناع کلام داریم با میسیم قولهو وقت داریم